أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در تقسیم عقود، تقسیمش کرد به عقود رضایی و عقود شکلی و عقود به اصطلاح عینی. من عرض کردم که مرارن از این کتاب سنهوری میخوریم، کتاب قدیمه، نزدیک 70 سال قبل. شاید الان در دنیای قراردادهای فعلی دیگه تقریبا این اصلا از بین رفته باشه، و یا حتی چون ترجمه است اونم از لغت فرانسه، ممکن است بعضی از آثاری که الان به فارسی داره میاد که غالبا ترجمه از انگلیسی است، اینا هم با هم دیگه فرق داشت. دیگه من وارد این خصوصات نمیخوام بشم، چون هم وقت خاصی میخواد هم مقارنه اینها با هم دیگه. تازه تمام این کارام که بکنم از بس الان سریع قضايا عوض میشه، بعد از تمام اون زحمات هم چیزی محصل ما نمیشه. هدف ما از این اصطلاحات و اینا رو خوندن، یک، آشنایی شما فقط اجمالا با اصطلاحات غربی است که البته این اصطلاح هست که چون سریعا داره عوض میشه و سریعا داره مسائل دیگری مطرح میشه، حتی ممکنه اصطلاحات رو هم خیلی چاره ساز نباشه، اجمالا بدن. نکته دوم این که گاهی اوقات اگر مطالبی رو که ایشون گفته، مثلا قانون روم باستان، همین طور باشه، ممکن است در فهم روایات ما تأثیر گذار باشه. چون من یه وقتی هم عرض کردم شواهد کاملا واضحه که عرب مدینه و مکه خیلی به، با اینکه اون وقت مکه و مدینه رسما تابع ایران بود، خیلی با تفکرات ایران و نظام قانون، نظام قرار، نظام اجتماعی ایران و ساسانی ها خیلی آشنا نبود و جدا خودش حساب میکرد، و بر اثر اون سفرهای تابستانی به شام با فرهنگی که در اونجا حاکم بود بیشتر آشنا بود، و اون فرهنگ شام هم که از توضیحات شرح کردی متأثر از روم باستانه. لذا به طور طبیعی اون تفکراتی که در قوانین روم باستان بود ممکن است تأثیر گذار باشه، تأثیر به این معنا زمینه باشه نه تأثیر. اولا خب میدونید این مطالب به اصطلاح از فرانسه ترجمه شده به عربی، اصلا نقل این خود اون مطلب درست باشه، نقل این ترجمه درست باشه و چنین چیزی واقعیت داشته باشه، با تمام اینها، اینی که اینها رو فرهنگ اسلامی تأثیر باشه، رو فقه اسلامی، نتیجهش خیلی خیلی به نظر ما واضح است که باطل. یعنی ما این رو نه به جهت این که این میاد این تفکر روی روایات یا آیات ما تأثیر، میتونه معید باشه، میتونه زمینه ساز باشه، اونم در حد میتواند، حتی به عنوان زمینه هم خیلی قبول ند. ما اگر متعرض میشیم به خاطر این که مثلا بگیم این تأثیر گذار بوده به این معنا، شاید این زمینه وجود داشته، اگر در مثلا در قرآن آمد فرهانان مقبوزه، خب احتمال داره که اصلا ربطی به فرهنگ روم باستان نداره، قرض به خاطر اینکه این فرض آیه در سفر بوده. فرضش هم این است که کسی نیست بنویسه، تو میخوای به این آیه قرضی بدی، کی با برگردونه؟ عباشو بگیر، مثلا درعشو بگیر، نیزهشو بگیر، یه چیز ازش زمان گرو بگیر تا بعد که پرداخت کرد برگردونه. شاید یه نکتهش این بوده، یه نکتهش هم اینه که این شاید در امر اجتماعی متعارفی بوده، این حرفی که ایشون میزنه در قانون فرانسه روم باستان این 5 تا عقد رو عقود عینی قرار دادن. و عرض کردیم معنای عقد عینی، خوب دقت بکن، عقدی است که دارای 3 رکنه در واقع، یکی رضا، یکی شکل، یکی هم قرض. این در حقیقت اینا، پس این اگر ما متعرض شدیم روی احتمال این که شاید این زمینه وجود داشته، احتمالش هم قویه، اما این که ما بخوایم این رو مستند حکم خود قرار بدیم، قطعا تصور بفرمایید که، یعنی یقینا بفرمایید که چنین چیزی وجود نداره. اونچه که وجود داره یکی شواهد دنیای خود اسلامه، که اونم باز تأثیر کلی نداره، کلی تر شواهد خود تشیعه، یعنی خود علمای شیعه، یکی روایات اهل بیت، یکی فقه اهل بیت، یعنی فقهی که فقهایی که مسیری که فقهای شیعه رفتن. لکن اینا هم برای ساخت زمینه خوبه. مثلا بگیم چون مخصوصا عرب جاهلی در سفرهایی که به شام داشت، در این سفرها چون یه سفر تابستانی به شام داشت، زمستانی هم به یمن، اینا اساس زندگیشون بود. البته عرب مکه نه مدینه، مدینه چون کشاورزی داشت تو این سفر نبود، اما عرب مکه چرا این حالت بود؟ شاید مثلا در اونجاها چون خود عرب مکه حالت چیز نداشت، حالت قانونی نداشت، دینی هم نبود، مختصری مسیحی داشتیم، ما در مکه یهودی هم نداشتیم. اگر تأثیرات فرهنگی یهودی در مکه می‌بینیم، ظاهرا با سفره، یا میامدن اونجا رابطه داشتن با فرسون رئیس قریشی کسی، و الا خود مکه اون زمینه کلیش مشرکینه، خود مشرکین دین هم نداشتن چه برسه به قانون. وقت لذا اینا شاید در سفرهایی که در تابستان میامدن به شام، ادهی از تفکراتی رو که روم باستان داشت، و طبعا این تفکرات توی شام منعکس بود. من توضیحش عرض کردم، رومی ها وارد این بخش شرقی شدن که ترکیه فعلی باشه، لبنان باشه، سوریه باشه، فرض کن بین که اردن باشه، این قسمت ها اینا وارد شدن. البته خود جزیره در اختیار ایرانی ها بود، لکن شواهد نشون میده اسم این سوران سوره رومه. تمایلات اینها، تمایلات مذهبی ها با روم بیشتر بود، بهتر که مسیحی بودن، با ایرانی ها کمتر بود، ظاهرن تمایلاتشون با رومی ها بیشتر بود. ظاهر احتمال داره که متأثر شده باشن و از تفکرات رومی به حیث این که زیربناشون باشه، اما به هر حال ما اونها رو به عنوان یک زمینه، اونم احتمالاً، نه اینکه من هدفم این باشه که متأثر، و اگر این باشه وقت این تفاسیری که بعدی آمدن، مثلا آمدن گفتن در باب ره قبض شرط لزومه یا شرط صحته، یادونم کسا، اگر اون تفکرات درست باشه معلوم میشه اصولا در باب رهن چیزی که بوده قبض مقوم رهنه، اصلا وثیقه بودن به این بود که قبضش بکنه، اون وقت میشد وثیقه. اگر میگفت عبای خودم رهن گذاشتم تو خونه خودش باشه، خب وثیقه من نبود که، میامد میگفت 10,000 تومان من بده، قبای من هم وثیقه و قباشم تو خونش باشه، خب که وثیقه نشد. وثیقه بودن مقدمش به این بود که بده به طرف مقابل، ببره با خودش، این میشد وثیقه. یعنی این مسئله قبض خوب دقت بکنیم، مقوم رهن بود، یا شبیه تعبیر مرحوم ناینی، منشأ به عقد خود این بود، و دوام هم توی رهن. گفتم توی همین قرطبی نگاه میکردم، شعری هم آورده که از رهن کلمه دوام، در مفهوم دوام در میاد، دوام و استمرار در حقیقت به ذهن من مفهوم رهن نیست، دوام و استمرار وثیقه تا دینش داده بشه، این دوام مال اینه. یعنی اگر بنا بود یه پولی رو 6 ماهه از ایشون قرض گرفته، این قباش و وثیقه میگیره یا زرهش رو قصبه، مثل که الان تر بعضی بیمارستان ها، غیر بیمارستان ها، فرض کن کارت اقامش وثیقه میذاره، کارت شهریش، این یک ارتکاز عرفی بود که یک چیز در اختیار اون باشه، و اما اگر کارت تو جیب خودش باشه که وثیقه نمیشه که بگه آقا کارت هم. لذا خوب دقت بفهم این اگر راست باشه، اگر این مطلب و با روایات و با آیه مبارکه راهان رو مقبوضه و با فتاوا زمین بشه و با روایات، این مؤید این نکته میشه که قبض مثلا در مثل رهن مقوم این عقده، اصلا بدون اون رهن نیست. ولذا آیان ما، آیان بعدی ما که در حدود مثلا قرن ششم و پنجم و اینا باشه، ششم به بعد باشه، اینا آمدن گفتن قبض در باب رهن مثلا شرط لزومشه، نه شرط صحت. اگر این تفکر درست باشه، این توجیهاتی که بعد شده تمامش خلاف ظاهر، اون تفکر کارش اینه، میاد زمینه ها رو توضیح میده، بعد آیه مبارکه رو مطرح میکنه، بعد فتاوا رو مطرح میکنه، بعد شواهد رو مطرح میکنه، با طرح اونها نتیجه میگیره. و این توجیهاتی که بعد آمدن که اروا داریم لا رهنه لا مقبوزن، این یعنی لزوم، خب این خلاف ظاهره، کسی این شواهد رو نگاه بکنه قطعا خلاف ظاهر، نه اینکه احتمالا. اگر ما صحت رو هم از تکوین عقد و وجود عقد جدا حساب بکنیم، حتی صحت شرط صحت هم نیست، ظاهرش اینه اصلا این عقد اینطور انجام داده میشه. حالا من یه نکته رو بگم بعدم یک توضیحی از روایت خودم، این عبارت ایشون رو بخونم. ایشون معتقدن که 4 تا عقد هست، 5 تایی که هبه، هبه منقول، قرض و آریه و ودیعه و رهن حیازت. رهن حیازت در اصطلاحشون اون جاییست که مال رو در اختیار طرف قرار، این مرهونه رو در اختیار قرار میده. اصطلاحاً اینا به جای کلمه قبض حیازت گذاشتن، که من حالا بعدی توضیح عرض میکنم. در مقابل رهن رسمی، رهن رسمی در اصطلاحشون اون جایی که بگیم حیازت یا قرض شرط نیست، عقد کافیه. در پیش ما این دوتا مبناست، رهن حیازت قائل به قرض بشیم یا نشیم. اما در این اصطلاح قانونی از قرن 16 میجده هم در اروپا که مطرح شد، آمدن 2 جور رهن فرض کردن، مثل خانه و اینها رو اسمش رهن رسمی گذاشتن، مثل منقول و رهن حیازت. در صورتی که پیش ما فرق نمی کرد، من یک توضیحات هم بعد عرض می کنم. و کل القانونین ورث عینی یتعاد العقود الاربعه عن القانون رومانی. مثلا 5 تاشون گفت 4 تا. بله ایشون میگه اول بله این عینیت بود، بعد استغنا عن شک به تسلیم فی بعض العقود و هذه العقود. من فکر میکنم اگر این مطلبی ایشان درست باشه عکس باشه، اول عقود عینی بوده بعد عقود شکلی شده. بله بعد فرمود راجع به این که مثلا حالا عقدها تحولی پیدا کرده الان شده ترازی، فعلا وارد این نمیشه. بعد آخر حرفش این داره، وقد قللت بعض و تقنینات حدیثه عدد هذه العقود العینیه. در قوانین جدید این عقود عینی نقششون کمرنگ شده. فاستبق القانون الالمانی منها، در قانون آلمان 2 تا فقط، یکی قطع یکی رهن الحیازه، این 2 تا رو گفته که عقود عینی هست. البته عرض کردم ممکنه اصلا در قانون آلمان الان هم نباشه، تمام شده باشه. این اشکال گاهی بعضی بودیم نوشتن که مثلا این مطالبیشون قدیمیه. من چند بار گفتم و ما نمیخوایم این رو مبنا قرار بدیم در برای شریعت مقدسه. فاستبق معلوم میشه که در تطورات قانونی هی کم شده عقود عینی. یعنی چه عقود عینی کم شده؟ یعنی دیگه در عقد، در اون قرارداد، به خود قرارداد اکتفا کردن، به قرض احتیاج نداشتن، به خود قرارداد اکتفا میشد، دیگه نیاز نبود قرض بکنه. بعد میگه که در قانون التزاماتی که در سوئیس هست، سوئد نه سوئیس، در اونجا فقط رهن الحیازه به قرض گذاشته، عقود عینی است. این تا زمان ایشون، ممکنه الان اونم عوض شده، اونم برداشته. این که ما میخونیم، نه این که به اسم مراد من نکرد، این خلاصه بحثی که ایشان راجع به عقود عینی داره. این طبعا پیش ما تأثیری در استظهار، یعنی وقتی زمینه شد استظهار رو درست می، اون وقت میمونه. ایشون فقط نوشته که الان قوانین جدید بیشتر رو عقد ترازی رفتن، توجیهی هم ایشان نداره. اونی که من فکر میکنم، خود من فکر میکنم اینه که احتمالاً در اوائل چون قدرت قانون ضعیف بود، برای این که استیصاق بکنن وثیقه بگیرن، اینجا نیاز پیدا میکنن که اون عین مرهونه رو قرض بکنن، اون چیز رو بگیرن. اینه که ایشون میگه قوانین جدید حکم کرد عقود عینی رو. من فکر میکنم نکتهش این باشه، در قوانین جدید سلطان قانون رفت بالا، قدرت قانون رفت بالا. با بالا رفتن قدرت قانون به همون قرارداد اکتفا میکردن. ها خود یا نه، نه اینکه قانون وثیقه، یعنی اگر من مینوشتم که من از این آقا اینقدر پول گرفتم، فرش خانم رو گرو گذاشتم، فرشم تو خونه خودم بهش نمیدم، اگر در سر وقت میشد، اگر میامد میخواست فرش بفروشه، ببره بفروشه و استیفای دین بکنه، من جلوش نمیگرفتم، چون اگر میگرفتم قانون ازش حمایت میکرد. به حمایت قانون، روشن شد چی میخوام بگم؟ به حمایت قانون اکتفا کردن به جای قبض. به جای این که بیان قبض بکنن، فرض کن میگه آقا فرشم گرو گذاشتن تو خونه خودشم هست. در اول که قدرت قانون کم بود، مجبور فرش رو بگیره برای خونه خودش، مرتهن فرش رو ببره که اگر این دین رو نداد این رو وثیقه حساب بکنه. وقتی قدرت قانون رفت بالا، پشتیبانی دقت میکنید، وقتی پشتیبانی قانون رفت بالا، طبیعتاً دیگه احتیاجی به قرض نبود. به تعبیریشون رهن رسمی، این رهن رسمی یعنی قانونی. این در حقیقت این نبود که مفهوم رهن عوض شده، رهن همون وثیقه است دیگه، نیازی پیدا به قرض نمیکرد، یا به تعبیر قانون حیازت که بعد عرض میکنم. این در حقیقت میگفتم قدرت قانون هست. من سر وقت که بشه اگر قرض من دادم میرم تو خونش فرش برمیدارم میفروشم، بخواد ممتنع هم بشه پلیس میبرم، با پلیس میارم بیرون میفروشم. دقت میکنید؟ چرا؟ چون قدرت وقت فقط این بود. برای اینکه این قدرت قانون مستحکم بشه، احتمال داشت بگین مثلا ورقه رسمی تو محضر باید بنویسی، خودتون تو خونه با هم بنویسین کافی نیست. اون بحث عمود شکلیش مطرح میشد. اگر مشخص میشد که این به اصطلاح رهن شده ولو در اختیار خودش باشه، اینی که ایشون تحلیل نیاورده، اینی که ایشون نوشته درسته. اگه این به خاطر اینه، من به احتمال قوی این میدونم هر چه قدرت قانون، چون در اروپا میدونید نظام فئودالی، فئودالیسم به حاکم بود، هر چه قدرت مرکزی و قانون و نظم و به اصطلاح نظام اجتماعی قوی تر شد، دیگه بعض از این کارها خود به خود دیگه توجیه پیدا نمی کرد. این خیالش راحت بود، 10 تا فرش رو رهن گذاشته، اگر قرضینا سر وقت میرن 10 تا فرش میفروشه. امتناع هم کرد، قانون دفاع میکنه ازش، حمایت قانونی پشت سرشه.
استاد
دوراش
این پیشفرض این دیدگاه اینه که از اول از به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی مردم قرض تو ماهیت عقد،
همین دیگه رضا همین میخواد بگن. چرا؟ چون عقد یک ماهیتی داره، ماهیت رهن وثیقه بودنه. نظام تو رو داره یستوسق من ماله، به هر نحوی که میخواد از مالش وثیقه بگیره. این میخواد وثیقه بگیره، گروی بگیره، چیزی بگیره که مالش بهش برسه، حقش بهش برسه. پس و نظام عرض کردیم عقود دارای یک منشأ معینی هست، مثلا عقد ازدواج و الغه زوجیت، به نقل عین، اجاره نقل، دقت کردید؟ رهن هم وثیقه بودن. حقیقت بحث رهن عبارت از وثیقه بودنه. وثیقه باشه که دینش رو بگیره. در یک برهه زمانی وثیقه بودن به این بود که قرض بکنه، در یک برهه زمانی به این هست که احتیاج به قرض نداره، قانون از تو حمایت میکنه مثل قرضه. چون اینم آمدن فهمیدن که در باب رهن مرتهن نه مالک عینه، نه مالک منافعه، نه مالک انتفاعه. اگر گفت این فرش من رهن باشه، نمیتونه مرتهن فرش بره تو خونه خودش پهن بکنه ازش انتفاع. مرتهن حقه. این اگرم میگرفت مرتهن فرش، فرشی جمع کرد گوشی یه جای نگه میداشت، سالم هم نگه میداشت که بهش برگردونه. یعنی آمدن گفتن کاری که مرتهن میکنه فقط وثیقه بودنه، یک نوع حق برای او تولید میکنه، حق داره به عنوان وثیقه دینش رو بگیره. اگر طرف نداد این فرش میفروشه، دینشو میگیره، مالشو میگیره. قصد فرمودید؟ پس نکته اساسی این بود در باب رهن. در باب رهن قرض نبود، لکن چون سلطه قانون ضعیف بود میامد قرض میکرد. اما قرض کردن هیچ فایده نداره. خود راهن مالک اون فرش هست، مالک منافعش هست، مالک انتفاعش هم هست. البته مالک عینش اینا در حدی است که به وثیقه بودن ضرر نرسونه. این نکته رو دقت کن، مالک این هست اما نمیتونه بفروشه، فروخ دیگه وثیقه نمیشه، این ملک اوست، بمیره به بچه‌هاش تقسیم میشه. اما کاری، نقلی، معامله‌ای که منافی باشه با استیصاق، او رو نمیتونه انجام بده، چون ماهیت رهن استیصاقه. روشن شد؟ پس بنابراین اگر ما باشیم و طبق این قاعده ممکن اصلا بگیم این نکته رو بگیم، بعید نیست این عقود در زندگی بشر که تغییر شکل میده مال تغییر اوضاع اجتماعی است، اوضاع سیاسی است. در مال جامعه فرق میکنه. تو بیابونه کسی نیست اونجا قرض باید بشه، چون وثوقی نداره بین که پول ازش قرض کردن خورد و نیورد چیزی ازش بگیره. اما اگر یک قانون از او حمایت میکنه در یک شهره، به مجرد این که عقد رسمی بشه و قانون از او حمایت بکنه، از عقد حمایت بکنه، این کافیه.
یعنی طبیعت بشر با رضایی بودن بیشتر.
آها، این یک. و حالا این نکته اساسی اینه، ببینید اونی که ممکن است تأثیر پیدا بکنه، مثلا ما در میان شیعه روایت داشتیم از امیرالمومنین، توضیح شیخ اشاره، چون بحث ره نمیخواستم وارد بشیم ولی چون اسمش اومد، چون نکاتی که گفته نشده عرض بکنم برای جا دیگه هست. ما از امیرالمومنین لا رهن الا مقبوزن که به اصطلاح الان با اون روایت محمد ابن قیس پیش ماست، روایتی از آصف بن حمید از محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال لا رهن. این در حقیقت همون کتاب امیرالمومنینه، کتاب القضا و سنن. غیر از آیه مبارکه فرهان مقبوزه، روایت هم دارن در کتاب امیرالمومنین بوده، توسط جناب محمد ابن قیس از امام باقر هم تایید شده، از امام صادق هم در دعائم آمده، ما نداریم، کلا نداریم. یه روایت هم به اسم محمد ابن عیسی در تفسیر عیاشی ابی جعفر آمده که در کتاب جواهرنا حالا این طورات ذکر میکنن. اون ظاهرا اون غلطه، اون چاپ نسخه غلطه، محمد ابن عیسی نیست، محمد ابن قیسه. یه روایت بیشتر نیست، محمد ابن قیس. خب ما این روایت داریم، میاد تا اوائل قرن سوم، یعنی زمان از جهاد و از اتحادی، مثلا از جهاد صفوان هم اینو تا اون زمان نقل کرده. بعد این میره تو مصادر واقفی ها، یعنی بعد از صفوان دیگه تو مصادر اصحاب نیست، تو میانه قرن سوم از مصادر اصحاب حذف میشه، میره کتاب ابن سماه. و با این که مرحوم کلینی آثار ابن سماه و شاگرد ایشون رو که حمید ابن زیاد باشه در کتابش آورده، در قرن چهارم، یعنی اول قرن چهارم که کلینی باشه و آخرش که صدوق باشه، هیچ کدومش این نیاوردن، لا رهن الا مقبوزه نیاوردن. بله در میانه های قرن چهارم میرید کتاب اسماعیلی ها، ببینید میرید کتاب واقفی ها، میرید کتاب اسماعیلی ها. در قرن پنجم شیخ طوسی آورده لا رهن الا مقبوزن. این فاصله کسی دیگه نمید. از بعد از صفوان هم شیعه اثناعشری نیست تو سندش، یا واقفی هاست به اصطلاح حرف امامی، یا اسماعیلی ها به سلام ها شش امامی، یا حرف امامی ها شش امامی. این یعنی از مصادر ما حذف میشه. البته شیخ مفید فتوا میده، شیخ طوسی هم در یکی از را تدریجا از بعد از مثل ابن ادریس اینا، مثلا ابن ادریس میگه نه احتیاج به قبض نداره، اوفو بلغود میگیره، شما عقد رهن بس این گرفت دیگه، نمیخواد قبض بکنه. هی یواش یواش در فقهای شیعه بحثا شروع میشه که قبض احتیاج نیست و عده زیادی قائل به عدم قبض میشن. و عمده این نکتهش هم اوفو بلغوده، با اینکه این حدیث هست لا رهن الا مقبوزن. یه صحبت اینه، آیا میشه همین فرایندی رو که ما در غرب گفتیم بگیم در دنیای اسلام هم واقع شد؟ یعنی در حقیقت در اول که رهن مقبوض بود، چون هنوز وضعیت اجتماعی ثبات نداشت، اگر از نیمه های قرن سوم شروع میشه، چون مثلا دولت بنی عباس و قدرت و حمایت و قانون و قانون معتبر میشه، وقت عقد کافیه، احتیاج به قرض نداره.
بحث مثلا قانون شخصی
نیست دیگه. بله.
تو
بحث مثلا قانون
که
بحث
که
فرآیند
گفتیش، ما قبض شخصی رو کنار داریم، اما قبض قانونی هست، تو قابلیت قبض با رهن هست.
نه قبض قانونی
هم
نمیخواد دیگه.
قبض قانونی
یعنی
قانون قابلیت برای اخذ داره.
میدونم قبض نیست دیگه، خونه خودش اصلا نمیخواد قبض کنه. و آیا میشه این مطلب رو گفت و بعد از این هم تعدی کرد، یا اصلا مسائلی مثل قبض رو در رهن مطرح کردن اصولا در جز احکام فقه ولایی قرار بدین، نه فقه استنباطی؟ اصلا بگیم اینجور احکام که قبض معتبره یا نه، این تابع شرایط اجتماعی است. در یک شرایط اجتماعی در یک خصائصی باید قبض باشه، در یک شرایطی هم نیست. البته من اینجا عرض بکنم این تفکر که ما اینها رو از فقه ولایی قرار بدیم، یا مطلق معاملات، یا مطلق معاملات و قصاص و حدود و دیات، یا مطلق غیر عبادات، قطعا این تفکر باطله، یعنی که احتماله. این اصلا برخوردی هم که اصحاب داشتن و فقهای ما داشتن این نیست که حالا وضع اجتماعی، این ممکنه در غرب قابل قبول باشه. چون اونا ما چون فرهنگی که ما از واسه فرهنگ ترجمه است خیلی به اون دقت نداریم. ممکنه واقعا فکر قانونیشون عوض شده، یعنی در فکر قانونیشون صلاح به این میدونن مادام که این از ملکیت راهن خارج نشده حتی مقدور سعی بکنیم راهن در اون تصرف بکنه. چرا ازش قبض بکنیم تصرف نکنه؟ چرا از تصرف اون خارج کنیم؟ نهایتش بریم قدرت قانون رو بالا ببریم. معلوم نیست که این وضع اجتماعی، میگم چون ما یه چیزایی گویا از دنیای غرب یا شرق از خارج ما بر ما نقل میکنن، یا نقل ها مشبهه یا خود مطلب بد نقل کرده یا ناقل بد فهمیده، اینها رو ما نمیتونیم الان معیار قرار بدیم. بله عرض کردیم انصافا با شواهد تاریخی که هست خیلی واضح بوده که اصولا قبض در مثل رهن تاثیرگذار بوده، نه در لزومش که آقا میگن، در تحقق و در تکوین این عرض. پس یه بحث دیگه هم که ما الان اضافه کردیم، اگر این تحلیل رو ما در غرب قبول بکنیم در فقه خودمون به هیچ نحو نمیتونیم قبول بکنیم. بله این هست در فقه هایی که در دنیای اسلام به اسم دنیای اسلام با قولشون قانون مدنی حدیث قوانین جدیدی خیلی از کشور اسلامی نوشتن، ممکن است شرایط اجتماعی تأثیر بگیره که اونا به حجت شرعی نداره، بچه شرعی من داره ولی خودشونه چون را با هم دیگه چند میشه یک چیزی بینویسن اون من حجیت شرعی نداره. بله این مطلب درسته و اون این که ممکن است ادعی از واقعا با اوفو بلغو تمسک بکنم گن قبض نمیخواد یا قبض برای لزوم بگذاریم، این هست. اما این ربطی به شرایط اجتماعی و غیر اجتماعی که الان تصور میشه نداره. پس یه بحث اینه. یه بحث دیگه اینه که در خصوص این روایت، حالا چون من دیگه الان متعرض شدم اشاره اجمالی بکنم، ما در امثال این روایت چه کار بکنیم؟ ببینید دقت بکنید، کاملا شواهد ما واضحه که این از کتاب محمد بن قیسه و اون هم کتاب امیرالمومنین و لا رهن الا مقبوزن، لیکن یواش یواش مخصوصا از خط کسانی که قائل به حجت خبر نیستن مثل مرحوم ابن ادریس و دیگران، یواش یواش ببینیم به اون ور میفتن، میگن آقا قبض دخیل نیست، اوه بالعقود من با شما قرارداد رهن میدم تموم شد دیگه، چرا قبض باشه؟ من گفتم آقا اینقدر به من قرض بده این فرش منم رهن، شما هم قبول کردی عقد رسید اوفو بالعقود، میگه این تمام شد دیگه قبض دخیل است به شما نسبت، با اوفو بالعقود قصه حل بشه، نه بحث قضایای اجتماعی و تأثیر، نه اصلا بحث حل بشه. خود صاحب جواهر هم عقیدش هم اینه، امثال صاحب جواهر اینها که قبض و دخیل در ره نمیدونن، نظرشون این با اوفو بالعقوده. پس یک تا اینجا من بحث رو به اصطلاح متنوع کردم جمع جور بکنم. یه دفعه ما میخواییم با شواهد قبل از اسلام و روم باستان و اینها بکشیم فقه درست بکنیم، با این نمیشه. یه دفعه با شواهد اجتماعی که مثلا بگیم زمان نزول آیه طور بود، بعدها زمان بنی عباس جور دیگه شد و مسئله اجتماعی بود، با این هم نمیشه. بله مباحثی که ما داریم با این روایت که اصلش از امامیه است، در قرن نیمه های قرن سوم، چون ابن سماعه حسن محمد ابن سماعه متوفای 263 است، ایشون زمان امام هادی و عسکری نقل کرده و چند دفعه هم عرض کردم و کان شدید الاناد فلوه و کان یعان دو فلوه، از مرحوم نجاشی مؤدبانه نوشته است معانه در وقت در اصطلاح اونزان نستجی رو بلا، کسانی میگفتن که به ائمه بعد از مصطفی جان اهانت میکردن، الفاظ زشت به کار بود از آقا که امروز تشویش من از آقا نصفان بقا چرا آتیر قبول میکنه هست در کافی هم هست متاسمون، این اجازه کسانی بودن که نسبت به ائمه متأخر یعنی از حضرت رضا به بعد و من جلو از تحالی این شخص حضرت هادی و حضرت عسکری تعابیر زشت به کار میبردن. ایشون هم نه از واقفی اینطور نبودن، مثلا آدم های خوبی هم فاضلن آقا ملا همه، اما اشتباه کردن، میگم اون سر جعفر فوت کرده اشتباه اینجوری میگه، نه حرف دیگه که معلوم به قیاس معلوم نمیخواد من بگم. در از این حسن ابن محمد ابن سما از این قبیله و مرحوم شیخ طوسی آثار ایشان رو داره، کلینی هم داره آثار ایشان از کوفه، ایشون در کوفه بوده آثارش به شیخ رسیده، شیخ هم از کتاب کلینی آثارشون هم از خودش مستقیم، این حدیث در کتاب کلینی هم نیامده لا رهن الا مقبوزه. تا قبل از ایشون صفوانه، صفوان از اجلای اصحابه، صفوان یک کتابی داشته در حلال حرام، ظاهرا صفوان هم فتواش بر این بوده، یعنی در غیر من میتونیم بگیم از زمان حضرت رضا و حضرت جواد روایت میره تو میراث واقفیه، زمان از اجاد میره تو میراث واقفیه. این بحثی که بعدها مطرح شده به شکلهای مختلف، چون مدتی بود دیار سواد رجی، ببینید دقیقا این نکته مهم این بود، به لحاظ سند درسته اینا مشکل رجالی ندارن، ثقاتن سند مشکل نداره، به لحاظ این نکته مشکل داره. چرا این روایت که اصلش از مصادر ما و احتمالاً از کتاب امیرالمومنین یواش یواش از زمان حضرت هادی میره تو میراث واقفیه؟ بعد از ابن سماع ما نداریم، بعد از ابن مثلا کلینی هم نیورده، صدوق هم نیورده، کتاب عیاشی چون کتاب خبریه، ایشون هم کتابش گزینشی نیست، نه اینکه مضافاً به این که من عرض کردم ما یه بدنه داره دنیای شیعه ما و میراث‌های ما که مثلا بدنه اصلیش کوفه و قم و بغداد و بصره و تا حدی مدینه، این بدنه اصلیشه، یه خط شرقی داره دورش، همین سمرقند و کش و که کتاب‌های عیاشی و کشی از این قبیله، یه میانه هم داره کتاب‌های نیشابور و اینها، میانه این قوم وسطه، یه خط غربی هم از اون ور داره که مصر آخرشه، دائم الاسلام و اشعثیات مال اون وره، طبعا یه خط میانه هم داره مثل شام که همین کتاب‌های نوسیبی و اینها، این در این خط میان. اون چه که ما الان باش سر کار داریم و کاملا قابل قبول این خط میانه است، یعنی آثاری که در قوم و بغداد و کوفه، این خط میانه، هم آثار اون منتهاله شرق ما مشکل داره، هم منتهاله غرب ما. پس این روایت الان در خط میانه رفته به میراث واقفیه، در منتهاله شرق ما رفته در کتاب عیاشی، در منتهاله غرب ما رفته در دعایه جشیشه بابیه بس، این آقام اخباریه، دقت میکنید؟ وقت در قرن چهارم که یکی از اساسهای تنقیحه، نه مرحوم کلینی نه مرحوم سده از این دواتی نیاوردن، این مشکلیست که ما داریم. آیا این مقدار کافیست در اعراض از روایت؟ سند خوبه، مسترش هم واضحه، تا 200 سال، نزدیک 200 سال، 160 سال روایت آمده، بعد گیر کرده. پس در میانه قرن سوم رفته به کتاب واقفیه ها، میانه قرن چهارم رفته به کتاب اسماعیلی ها، میانه قرن پنجم در تهذیب شیخ، به لحاظ حدیثی این طوریه، اما تو به لحاظ فتوایی تو مقنعه شیخ مفید هم از قبل از قرن پنجم اول قرن. این آیا میشه قبول کرد یا نه؟ بعدش هم حالا غیر از مسئله حجیت، این اصلا چجور تصویرش بکنیم؟ ما به طور کلی یک زمینه رو عرض کردیم، اگر ثابت بشه ائمه متأخرین ما مثلا از اتحادی هست از کلی فرمودن این دروات عمل نکنید، مثلا از امیرالمومنین تقیه صادر شده، این اعراض اصحاب، اعراض مثل کلینی و صدوق تأثیر گذاره، این اسمش میشه تلقی. اگر چنین مطلبی رو امام نفرموده، خود فقهای ما رو ضوابط فرمودن، مثلا گفتن با عفو بالعقود نمیسازه، اسم ایشون گذاشتیم تبنی. این که میره به خط واقفی ها یا به نحو تبنی است یا به نحو تلقی، اگر تلقی باشه یعنی از امام گرفتن، این ارزش علمی داره، اگر تبنی باشه بنای فقها ها بود، این ارزش نداره، به امام رجال و نحن رجال، این خیلی مشکل بر ما درسته میکنه. اگر تلقی باشه مشکل درسته. وقت تلقی رو هم عرض کردیم، یه دفعه تلقی رو خصوص خبره، یه دفعه تلقی به خاطر اون مطلبی که از امام عسکری نقل شده راجع به کتب بنی فضال، خود و ما رو اگر مطلبی رو فقط اون در واقع در فتحیاس، اگر مذاهب دیگر یک مبنایی رو قبول کردن شاخصه مذهبشون شد، شما ول کنید. شاید در زمان امام هادی و عسکری این شاخصه مذهب واقفی شد، چون خودش فقیه بزرگواری است آیه ابن سماعه، شاید طرح اصحاب برای این جهت بوده رو نهی کلی، اگر این شاخصه مذهب شد خیلی عجیب ها.
در احکام هم نظر این خود ما
بله فهم نمیکنه. چرا؟ نه گفته شده، نه اساس ندارد، اعتقادات معنا داره. روایت دیگه، روایت دیگه اینجا. یه وقت مراد از این جنبه های شاخص مذهبه. الان در جنبه‌های شاخص مذهب شاید اصحاب دیدن این تلقیشون این بود که این خط واقفی ها اینه. حالا خیلی عجیبه، تا صفوان شیعن کاملا شیعن، از بعد از صفوان عوض میشه. این تاریخ رو من اینجا گفتم چون هیچ کدوم از این آقایونی که من دیدم جواهر دیگران من آقای وجودی دیگران ننوشتن، من برای حدیث شناسی و ظرافت هایی که این حدیث داره در اینجا این نکته بیان کردم. اون وقت اون مسئله که عاقبت الامر چه کار بکنم بحث دیگری است. صلی الله علی محمد و آله، دیگه وارد بحث ره نمیخوام.